يا مدينة يا بغية يا إمامي كهرم مدار سن زنها کسی نیستا روی قبرش یه دور و شر بذاره همون ایدل همون ایدل همون ایدل همون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز و گرانقدر، هموطنان نازنین و همزبان های بزرگوار سلام عرض می کنم. آرزوی سلامتی دارم برای همه شما بزرگواران و امیدوارم هر جایی که هستید در سایه مهر و محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام زندگی بر وفق مرادتون پیش بره. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک گفتگوی دیگه و با توجه به اینکه در ایام عزای شهادت مظلومانه پیامبر گرانقدرمون حضرت امام حسن مجتبی و حضرت امام رضا علیه السلام هستیم، بنا داریم که در مجموع گفتگویی که این اولین از اونهاست به موضوع مهندسی فرهنگی توسط این سه معصوم بپردازیم. موضوع بسیار مهمی که در هر دوره قابل بازخوانی و تطبیق بر اتفاقات هر دوره است. برای این گفتگو دعوت کردم از مهمان بزرگواری که ایشون هم قبول زحمت کردن و در استودیو حاضر شدن، جناب استاد عالمیان. استاد من شما سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی جناب آقای حسینی مجری عزیز و توانمند و همه عزیزانی که این برنامه رو مشاهده می‌کنند عرض سلام و ادب دارم و تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. ایام سوگ آل الله رو در این ایام در خدمتون هستم.
خدمت ما خدمت شما هستیم جناب استاد عالمیان عزیز. جناب استاد، به حال موضوع زندگی این سه بزرگوار خیلی از جنبه‌های مختلف قابل بررسی و قابل تطبیق بر روزگارهای پس از اون هم هست. حتی در دوره خودمون هم میتونیم تطبیق بدیم بعضی از وقایعی که در دوره هر کدوم از این سه بزرگوار رخ داد. می‌خوایم دست بزنیم روی جنبه فرهنگی که هم پیامبر گرامیمون و هم آن دو امام عزیزی که عرض کردم بهش پرداختن و برای اصلاح وضعیت نابسامان فرهنگی اون دوره ها بسیار روش های عمیق، دقیق و درستی رو انتخاب کردن و بهش هم پایبند بودن و نتیجه بسیار درستی هم داشت، نتیجه بسیار خاصی هم داشت که تاریخ درست داره قضاوت میکنه که چه وقایعی رخ داد. به عنوان مثال پیامبر گرامیمون با این فرهنگ جاهلی مواجه شدن، فرهنگی که بسیار بدوی بود، از حد اقلهای اخلاقی هم شاید عده‌ای اصلا برخوردار نبودن و پیامبر اومد اونها رو با یک سری مفاهیم مواجه کرد که دنیای اونها اصلا عوض شد. کسی که شاید در بیابانها به بدترین شکل زندگی میکرد بعد از مدتی نماز شبخوان شد، عارفی شد برای خودش. روشهای تعامل فرهنگی نبی مکرم اسلام و دیگر بزرگواران میخوایم با هم دیگه مرور بکنیم. حالا انشاءالله از پیامبرمون شروع بکنیم تا برسیم به امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام. بفرمایید.
خواهش میکنم. بحث مهندسی فرهنگی یکی از مباحث بسیار مهمی است که همان گونه که حضرت عالی هم فرمودید جزء مباحث روز محسوب میشه. به هر حال از مباحثی است که هم در فرمایشات رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی این عنوان آمده، مهندسی فرهنگی، هم علامه بزرگوار حضرت آیت الله مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه هم به دفعات گوناگون با ادبیات متنوع به این قضیه اشاره فرمودن، نشون میده که این مسئله مهمیه. منتها ما چون از لحاظ تاریخی هم میخواییم این قضیه رو مورد مداقه قرار بدیم و بحث بکنیم، یه اشاره بکنیم که نبی مکرم اسلام بحث مهندسی فرهنگیشون در مقابل چه پدیده‌ای بوده که البته خود حضرت عالی در فرمایشتون فرمودید بحث جاهلیت نکته مهمی رو. ببینید، مهندسی فرهنگی به معنای تکامل فکری و فرهنگی یک جامعه است با استفاده از سه مؤلفه. مؤلفه اول جلوگیری از ضعف فرهنگ خودی، مؤلفه دوم منع ورود انحطاط فرهنگ‌های دیگر، مؤلفه سوم تقویت فرهنگ خودی. این یک معنایی است که در مورد بحث مهندسی فرهنگی میتوان انجام داد. یعنی در واقع مهندسی فرهنگی بازسازی و دوباره ساختن فرهنگ تخریب شده یک جامعه رو بهش میگن مهندسی فرهنگی، که باید دوباره اون رو ساخت، درست کرد، تقویتش کرد، اون عناصر پلید و موجب ضعف رو بیرون ریخت و فرهنگ اصیل الهی رو به منصه ظهور رسانید. ما معتقدیم که همه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، البته قبل از اونها انبیاء عظام، تلاششون در جهت همین مهندسی فرهنگی بوده. حالا چون این ایام ایام رحلت یا شهادت در واقع بهتر از بگوییم، چون قرائن نشان میدهد که نبی مکرم اسلام هم شهید شده اند.
با مسمومیت
بوده. بله، ایام شهادت نبی مکرم اسلام حضرت امام حسن مجتبی و امام رضا است. ما سیره این سه بزرگوار رو در مورد مهندسی فرهنگی یک بحثی خواهیم کرد، بحث تاریخی خواهیم کرد، تا ببینیم انشاءالله بحث چه مقدار مفید خواهد بود. یک مسئله جاهلیت. جاهلیت به هر حال یک فرهنگی است که در اصطلاح تاریخی به اون فرهنگ منحطی که قبل از بعثت نبی مکرم اسلام بر جامعه عرب حاکم بود رو میگن دوره جاهلیت.
بله.
ولی اگر بخوایم معنا رو فراختر بگیریم، این دوره جاهلیت در همه دوران بوده، در دوران قبل هم بوده، قبل از رسول اسلام هم بوده، در دوران بعد از رسول اسلام هم وجود داره. به تعبیر برخی از بزرگان امروزه، جاهلیت مدرن شده. اما اون چیزی که در منطق تاریخ اسلام وجود داره، به هر حال جاهلیت اون آموزه‌هایی است که در زمان قبل از بعثت نبی مکرم اسلام بر جامعه حاکم بود. در قرآن هم ما نمونه‌هاش رو داریم که خداوند متعال در آیات الهی اشاره می‌کند: حکم الجاهلیه، ظن الجاهلیه، تبرج الجاهلیه، حمیت الجاهلیه، جاهلون، یجهلون. اینا در آیات قرآن وجود داره که خداوند این پدیده بسیار خطرناک رو گوشزد میکنن و در واقع میخواهند به مخاطبین بفهمانند بعثت نبی مکرم اسلام تز قوی بود در برابر اون تز باطلی که جریان باطل به وجود آورد، یعنی تز جاهلیت. جاهلیت به معنای ارزم به حضور شریفتون مقابله با ارزش‌های دینی است، مقابله با ارزش‌های الهی است، مقابله با هر چی که حرف حقه. به این میگن جاهلیت.
آموزه‌های انسانی
بودن. بله بله. حالا آموزه‌های انسانی رو اشاره فرمودید، یادم آمد یک تعریفی رو آقای سید قطب داره، تعریفش هم تعریف خوبیه، که به معنای جاهلیت رو به معنای کرنش و پرستش انسان در برابر انسان می داند. یا به اصطلاح انقیاد انسان در برابر انسان، یه میگن جاهلیت. اما اسلام به انقیاد انسان در برابر اسلام اعتقاد داره. نکته خوبی رو اشاره فرمودید، من این نکته سید قطب هم به ذهنم آمد. به هر حال نبی مکرم اسلام آمد و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین و مصلحین عالم در طول تاریخ تا این فرهنگ جاهلیت رو جلوش رو بگیرن، ضعیفش بکنن. ببینید ریشه‌کن نمیشه، بعدها به شکل دیگری خودش رو نشون میده و شکل‌های جدیدتری. ولی همونطوری که عرض کردم، مهندسی فرهنگی میاد اون نقاط آسیب پذیری که در برابر فرهنگ جاهلی وجود داره رو، این نقاط رو از بین میبره و فرهنگ خودی رو تقویت میکنه.
و هدف اصلی هم بالا بردن سطح فرهنگ کل جامعه. بله. میخواد میانگین بیاد بالا. طبیعتاً ادعی هستن که مقاومت میکنن و اصلا بنای اصلاح شدن نداره.
احسنتم. دقیقاً همین گونه است که فرمودید. پس ما نتیجه میگیریم که تلاش های انبیاء الهی به ویژه نبی مکرم اسلام و ائمه طاهرین در جهت مهندسی فرهنگی بود برای تقابل با عنصر جاهلیت، که این مهندسی فرهنگی به پیشرفت و ترقی جامعه می انجامد. حالا این که معنای پیشرفت و ترقی چیست، باز خوب یک بحث مفصلی داره، یک بحث مجزایی داره. ما پیشرفت و ترقی رو در راستای همون مهندسی فرهنگی میدانیم، یعنی پیشرفت در زمینه‌های مادی و معنوی به گونه‌ای که انسان رو از خدای خودش غافل نکنه. جامعه پیشرفته به این میگن. جامعه‌ای که با مظاهر حیوانی خو گرفته جامعه پیشرفته نیست. من همینجا دوستان عزیز رو، شنوندگان عزیز رو، بینندگان ارجمند رو ارجاع میدم به یک ویژه‌نامه‌ای که حدود سال اگر اشتباه نکنم 94 یا 95 بوده، فصلنامه فرهنگ پویا که متعلق به مؤسسه است، در مورد مقوله پیشرفت یک ویژه‌نامه‌ای چاپ شده. یک مصاحبه غیر حضوری از مرحوم علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه، رضوان الله علیه، خود بندم اتفاقا تنظیمش کرده بودم، فرمایشات حاج آقا رو جمع‌آوری کردم و به صورت مصاحبه در آوردم و یادم همون زمان هم حاج آقای مصباح بزرگوار این مطلب رو دیدند و پسندیدند که پیشرفت از نگاه مرحوم آیت الله مصباح بسیار ویژه‌نامه زیبایی بود. به هر حال مهندسی فرهنگی منتج می شود به پیشرفت همه جانبه انسان و تلاش انبیاء الهی و به ویژه نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین بر همین اساس و بر همین اصل استوار بود. حالا نکته بعدی، ببینیم مهندسی فرهنگی پیامبر بزرگوار اسلام چگونه شکل گرفت، یعنی چه مراحلی رو از لحاظ تاریخی طی کرد. یک مطالعه‌ای که در زندگی گوهربار نبی مکرم اسلام داشته باشیم، به نظر میرسه که 5 مرحله در زندگی نبی مکرم اسلام وجود دارد که این 5 مرحله رو ما میتوانیم دوران تمدن ساز، دوران فرهنگ ساز، دوران ایجاد تحول در جامعه جاهلیت زده اون زمان بنامیم. حالا این 5 دوره رو ممکنه یک عزیز دیگه بیاد بگه 6 تا ممکنه بشه، یکی ممکنه بیاد بگه کمتر بشه. حالا اون چیزی که به ذهن حقیر رسید من اینجا مطرح میکنم، شاید محمل مناسبی باشه که بر همین اساس یک طرحی، یک کتابی، یک پایان‌نامه‌ای نوشته بشه. من مراحل 5 گانه نبی مکرم اسلام که نامشو میذارم مراحل 5 گانه تمدن ساز در زندگی پیامبر بزرگوار اسلام که بر اساس مهندسی فرهنگی جلو رفت رو یک به یک خیلی خلاصه عرض میکنم. مرحله اول بعثت نبی مکرم اسلامه. بعثت مرحله آغازی و نقطه شروع مهندسی فرهنگی، یعنی تخریب اون فرهنگ تخریبگر قبلی، فرهنگ جاهلیت، و بازسازی و بنیان نهادن فرهنگ جدیدی که امروزه بهش میگن تمدن اسلامی. بعثت نقطه آغازین در زندگی پربرکت نبی مکرم اسلام هست که با کلمه اقره هم شروع شده، این نشانه تمدن سازیه، نشانه تحول آفرینی در زندگی مبارک نبی مکرم اسلام هست. قسمت دوم فراز مهندسی فرهنگی و تمدن سازی نبی مکرم اسلام رو ما در قضیه دعوت می‌بینیم. دعوت نبی مکرم اسلام از جامعه، در واقع دعوت اونها برای رهیده شدن اون جامعه از بستر جامعه جاهلی و سوق داده شدن به سمت جامعه توحیدی است. دعوت رسول الله اینه دیگه. البته ما دعوت رو الزاما به معنای دوران پسابعثت نمیدانیم. نبی مکرم اسلام از همان زمان کودکی تلاش دعوتگونه خودشون رو شروع کردن. پیمان حلف الفضول به هر حال پیمانی بود که قبل از بعثت نبی
سبک زندگیشون به سبک زندگی فرهنگی
دقیقاً همین طور بود. احسنتم. به تعبیر حضرت عالی سبک زندگی نبی مکرم اسلام، اون
امانتداریشون،
اون عظمتی که در میان مردم داشتن، حتی ابوجهل مثلا ما در برخی از موارد تاریخی داریم که میگو من با اینکه با اون مخالفم اما در امانتداری و در پاکی و در زیست مؤمنانه حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله من هیچ شکی ندارم. این نشان دهنده شیوه دعوتگونه نبی مکرم اسلام هست که در تاریخ داریم. اما خب اون چیزی که از بعد تاریخی بیشتر به چشم میاد دوران پسابعثت، دعوت مخفی و دعوت علنی. و دعوت علنی دو قسمت، دعوت خصوصی و دعوت عمومی که در آیات قرآن هم بهش اشاره شده. خود این دعوت جناب آقای حسینی به خوانندگان و شنوندگان و بینندگان ارجمند، خود این دعوت رسول الله یک فراز بسیار بزرگ و قابل اعتنایی است که در بحث تمدن سازی و مهندسی فرهنگی پیامبر به عقیده بنده باید کتابها نوشته بشه. یعنی نقش دعوت رسول گرامی اسلام در مهندسی فرهنگی که این دعوت چه کار کرد؟ ببینید خیلی هوشمندانه بود سیره پیامبر دیگه. ابتدا کادر سازی میکنه، جمعیت به 40 تا که میرسه بعد از حدود 3 سال تلاش مؤمنانه و سزاوارانه نبی مکرم اسلام، آرام آرام این دعوت گسترش پیدا میکنه. خود دعوت نبی مکرم اسلام به اعتقاد بنده یک فراز بسیار قابل اعتنایی است که در مورد اون مجلدات مختلف کتاب نوشته بشه. این مرحله دوم که من اشاره وار اشاره میکنم و چون خب فرصت هم محدوده، هر کدومشون جای بحث داره. مرحله سوم که بحث تمدن سازه و خودش یک نوع مهندسی عظیم فرهنگی به شمار میاد، مرحله هجرت. هجرت هم یک مرحله تمدن ساز مرحله است که انسان میتواند از این مرحله به عنوان یک مرحله بسیار مهم استفاده بکنه برای شناخت زیست اصلاح گرایانه نبی مکرم اسلام. هجرت کلن برای تمدن سازیست، فرهنگ سازیست، که هجرت نبی مکرم اسلام، که هجرت مسلمانان به حبشه، که هجرت وجود مقدس امیرالمؤمنین از مدینه به کوفه، که هجرت وجود مقدس امام رضا که حالا بحث خواهیم کرد از مدینه به مرو، اینها فرازهای مهمی از تمدن سازی و روش مهم برای مهندسی فرهنگی است که باز هم عرض می کنم هر کدوم از اینها موضوعات فراخی رو می طلبه. مرحله سوم، چهارم، بحث حکومت. خود تشکیل حکومت به منظور تشکیل یک فرهنگ اصیل در جامعه به شمار میاد. تا زمانی که شیعه و جریان حق دستشون حکومت باشه، بهتر میتوانن منبیات خودشون رو به پیش ببرن. کما اینکه در طول تاریخ هم هست، هر موقعی که حکومت شیعه روی کار بود، مثل آل بویه و مثل صفویه و مثل الان نظام مقدس جمهوری اسلامی، فرهنگ تشیع و فرهنگ ناب گسترش بیشتری پیدا کرده. خود حکومت که حتی در دل حکومت مسائلی مانند تشکیل دولت، مانند جهاد و مانند اینها هستش که اینها همه روندی است که نبی مکرم اسلام برای ایجاد این تغییرات و مهندسی طی کردن. و در نهایت بحث امامت یا معرفی جانشین یا اعلام وصایت، که خود امامت که مانیفست بسیار مهم برای تحول آفرینی در نگاه اسلام ناب محمدی صلوات الله و سلام علیه و آله است، خودش اصلا بسترساز مهندسی فرهنگی در یک جامعه است که نبی مکرم اسلام با طی کردن این مراحل پنجگانه آرام آرام جامعه رو از جامعه جاهلی به سمت جامعه توحیدی سوق دادن. باز هم تکرار میکنم، جامعه جاهلی از بین نرفت، جامعه جاهلی تضعیف شد، فرهنگ جاهلیت تضعیف شد و فرهنگ ناب الهی توسط آیات و روایات رسول خدا حاکم شد.
درود بر شما استاد، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
این نکته های کلیدی است که به فرموده خود شما هم هر کدومشون چندین مجلد میتونه کتاب در موردشون نوشته بشه و کلی حرف در مورد هر کدوم از این مراحل مهندسی فرهنگی پیامبر عزیزمون. به هر حال حیف که فرصتمون محدود بود، انشاءالله که در شرایط بهتری بتونیم بیشتر در مورد این موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم. خیلی متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم. منم از شما تشکر.
ارادتمند بشم. و تشکر از شما عزیزانی که وقت گذاشتید و این گفتگو رو تا پایان دیدید. انشاءالله در گفتگوهای بعدیمون در خدمت جناب استاد خواهیم بود و به موضوع مهندسی فرهنگی دو امام معصوم، یعنی امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام خواهیم پرداخت. یک بار دیگه این ایام رو به همتون تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. و ازتون دعوت میکنم که بیننده یه گفتگوی بعدی ما هم باشید. التماس دعا و خداحافظ. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز و گرانقدر سلام عرض میکنم. وقت شما به خیر. امیدوارم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و در سایه لطف و کرامت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام زندگی هاتون شیرین انشاءالله. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک گفتگوی دیگه با حضور ارزشمند جناب استاد عالمیان، که این دومین گفتگوی بنده با جناب استاد عالمیانه که به موضوع مهندسی فرهنگی میپردازیم. در جلسه گذشته درباره مهندسی فرهنگی نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم استاد اشاره کردند و بنا داریم که در این جلسه هم با حضور استاد این بحث رو ادامه بدیم، البته با موضوع مهندسی فرهنگی امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام. جناب استاد عالمیان عزیز، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عرض تسلیت و تعزیت مجدد ایام و خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم و خوشحالم از اینکه دوباره در خدمت عزیزان هستم. به سهم خودم هم این ایام رو تعزیت و تسلیت عرض میکنم، در خدمتون هست.
زنده باشید، خدمت از ماست. جناب استاد، وقتی که مرور میکردیم مهندسی فرهنگی نبی مکرم رو، ما با یک گسست مواجه بودیم، قبل از بعثت بعد از بعثت، یا قبل از دوران کودکی و دورانی که عمل حضرت با زیست خودشون داشتن تبلیغ میکردن و بعد از اون. اما وقتی که به دوران امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام میپردازیم، میبینیم که نه، در دایره اسلام همه اتفاقات داره رخ میده و هرچی اعوجاج در فرهنگ مردم هم رخ داده، در دایره اسلام رخ داده. به هر حال با بدعت هایی که رخ داده، با هر مسئله‌ای که به هر حال حاکمان جور انجام دادن، امام حسن مجتبی علیه السلام به شیوهی، امام رضا علیه السلام هم به شیوهی، اما همشون با یک هدف، اصلاح، این کارها رو شروع کردند. بپردازیم به روش هایی که این دو امام بزرگوار برای اصلاح فرهنگی و مهندسی فرهنگی جامعه اسلامی انجام دادن. بفرم.
بله، به هر حال من در این فرصت کوتاه میخوام در مورد دوره دو امام بزرگواری که هر دوره بحث های بسیار فراوانی وجود داره و دوران پرچالش بین شیعه و دشمنان شیعه است، رو سعی میکنم نقطه اشتراکات رو عرض بکنم و بیش از این تسلیه وقت نکنم برای حضرت عالی و بینندگان عزیز. ما در مورد مهندسی فرهنگی و تلاش بیپایان حضرات معصومین برای این قضیه صحبت کردیم و عرض هم کردیم این مهندسی فرهنگی ادامه داره تا قیام قیامت، تا زمان ظهور، اصلا ظهور حضرت حجت صلوات الله علیه و عجل الله فرجه الشریف یک نوع مهندسی عمیق فرهنگی است و از نوع تمدن سازی. خب دوران امام حسن صلوات الله علیه و امام رضا سلام الله علیه یک نقطه اشتراک عجیبی داره در از لحاظ تاریخی عرض میکنم، و اون همزمانی امامت این دو بزرگوار با دو حاکمی است که در، حالا من اسمش رو زیرکی نمیذارم چون خود وجود مقدس امیرالمؤمنین هم خطاب به معاویه فرمود این کارهایی که تو انجام میدی زیرکی نیست، اگر اینها زیرکی بود لکنت من عده الناس. ولی به هر حال نیرنگ بازی های سیاسی و به اعتقاد بنده تا اونجایی که مطالعاتم و شناختم از تاریخ اسلام و تاریخ اهل بیت اجازه میده، من فکر نکنم در تاریخ خلافت به مانند مأمون و معاویه از لحاظ نیرنگ بازی سیاسی خلیفه آمده باشه. البته دیگران هم نیرنگ باز بودن، عبدالملک مروان نیرنگ باز بود، هارون و سایر خلفای بنی امیه و بنی عباس، ولی این دو خلیفه در دو دوره بنی عباس و بنی امیه به اعتقاد من کاملا ممتازن از لحاظ کنشگری حیلگرانه سیاسی و نیرنگ‌های سیاسی. خب معاویه از یک سو در مقابلش آقای امام حسن مجتبی، مأمون هم از یک سو در مقابلش حضرت امام رضا صلوات الله علیه. من در مورد رسول اکرم عرض کردم که جاهلیت در عصر رسول گرامی اسلام تضعیف شد. بله. در دوره امام حسن مجتبی صلوات الله علیه جاهلیت دوباره بازگشت و جاهلیت به تعبیری جاهلیت نو شکل گرفت. اگر نبی مکرم اسلام جاهلیت کهنه رو جاهلیت قدیم رو تضعیف فرموده بود، مهندسی فرهنگی دقیقی انجام داده بود. اما در دوران بعد از رحلت ایشون که ما نقطه آغازین شکلگیری جاهلیت نو رو از زمان کودتای سقیفه می‌دانیم، یه جریانی شکل گرفت، دوباره جاهلیت جدیدی شکل گرفت، کما اینکه وجود مقدسه حضرت زهرای مرضیه صلوات الله علیها در اون خطبه فدکیهشون هست، افحکم الجاهلیت یبقون، جمله حضرت که ایشون تمسک میجویند به آیات الهی و منظورشون این استش که شما با جلوگیری از حکومت حضرت امیرالمؤمنین و کنار گذاشتن وجود مقدس امیرالمؤمنین دوباره جاهلیت رو برگردوندید. این جمله ایست که وجود مقدس حضرت زهرا در خطبه فدکیه فرمودن و حضرت استاد آیت الله جوادی آملی هم ذیل این جمله حضرت زهرا یک عبارات زیبایی داره که خب عزیزان انشاءالله مراجعه میکنن، چون فرصت محدوده من ورود پیدا نمیکنه. ببینید یک جاهلیت نو شکل میگیره، رسالت تبدیل رسالت به امامت و احاله مسئولیت های رسالت به امامت تبدیل میشود به رسالت و خلافت، یعنی امامت کنار نهاده میشه، یعنی این نقطه شروع آغاز جاهلیت. در زمان معاویه شکل جدیدی شکل میگیره، توطئه جدیدی شکل میگیره، یعنی از رسالت به خلافت میرسد، از رسالت به سلطنت. و معاویه به عنوان بنیانگذار پادشاهی و بنیانگذار سلطنت اسلامی، که البته یک جمله پارادوکسیکاله، سلطنت با اسلام
سازگار نیست،
به هر حال ببینید یک جاهلیت نوعی در زمان امام حسن مجتبی شکل میگیره که حضرت باید با این جاهلیت نو مبارزه بکنه، که این جاهلیت نو بعدها در جریان عاشورا به بدترین وضع ممکن بازگشت و آقای امام حسن مجتبی صلوات الله علیه در مقابل این جاهلیت جدیدی که بنیانگذار جدیدش، بنیانگذار شکل نوینش معاویه هست، باید یک کنشگری سزاوارانه‌ای داشته باشه تا بتواند جلوی تخریب فرهنگ اصیل اسلامی رو بگیره. لذا ما مهندسی فرهنگی حضرت امام حسن مجتبی رو در راستای مقابله با این جاهلیت جدید و جاهلیت نو می‌دانیم، که این هم البته مؤلفه‌هایی داره، من به چند نمونهش فقط به صورت گزاره‌های خلاصه اشاره می‌کنم، چون بحث حضرت امام رضا صلوات الله علیه رو هم باید یک اشاره بکنم. حضرت اونجایی که حکومت دستشون بود، خب دستشون بود داشتن، بعد که مجبور به صلح شدن، صلح امام حسن خودش یک گزینه و یک گزاره تمدن زا هست. خود صلح میبینی در ذات خودش امنیت میاره، در ذات خودش همگرایی میاره، در ذات خودش وحدت میاره. یعنی حضرت امام حسن وقتی مجبور شدن این صلح با یا اون صلحنامه تحمیلی معاویه رو بپذیرن، در واقع یک زیست تمدنی جدید به جریان اصیل اسلامی و جریان تشیع دادن، هم حفظ کردن شیعه رو، چون اگر صلح نمی کردن معاویه باقی مانده تشیع و شیعیان رو به شهادت می رسوند و از بین می برد، دیگر نوبت به قیام عاشورایی نمی رسید. هم یک وحدت نسبی ایجاد شد، هم یک فرصتی ایجاد شد تا حضرت امام حسن مجتبی در اون حدود تقریبا 10 سال بعد از این صلح تحمیلی در مدینه دوباره به بازسازی اون فرهنگ آسیب دیده اسلامی و فرهنگ ناب اسلامی بپردازه. و مؤلفه‌های گوناگونی داره، شاگرد تربیت می‌کردن، تدریس می‌فرمودن، تبیین می‌فرمودن اندیشه‌های ناب رو، ناب اسلامی رو، مناظراتی انجام دادن. من خدمت بینندگان عزیز ارجاع میدم مناظره عجیبی که وجود مقدس آقای امام حسن مجتبی صلوات الله علیه با معاویه و اون اطرافیان معاویه دارن در کتاب الاحتجاج مرحوم تبرسی. این مناظرات به تفصیل آمده، در بهار هم آمده که ظاهراً بهار به نقل از مرحوم تبرسی آمده. یه مراجعه بفرمایید، لسان لصق آقای امام حسن مجتبی، بیانات افشاگرایانه امام حسن مجتبی، نوعی مهندسی فرهنگی بود در برابر توطئه همه جانبه معاویه برای هدم اندیشه امامت و ولایت و آموزه‌های غلطی که به جامعه تزریق کرده بود. به هر حال این شیوه هایی بود که آقای امام حسن مجتبی صلوات الله علیه پی گرفت و در شیوه خود هم موفق بود. چرا موفق بود؟ چون معاویه در نهایت مجبور شد ایشون رو با حیله و با نیرنگ به شهادت برسونه. همین قضیه رو در زمان امام رضا صلوات الله علیه هم به گونه دیگر می‌بینید. اونجا هم شما با یک حاکمی مواجه هستید که به شدت نیرنگ بازه. مأمون البته یک فرقی با معاویه دارد. مأمون یک حالت ظاهری خودش رو علاقمند به تشیع هم نشون میداد، کما اینکه الان بعضی از افراد معتقدن که ایشون شیعه بوده. حالا شیعه قاتل مگه نداریم؟ شیعه فاسد مگه نداریم؟ حالا شیعه ای بوده که به هر حال چون چند قرینه ای وجود داره، مثلا میگن این در مقابل قانون ظالمانه سب به وجود مقدس امیرالمومنین او دستور داد به معاویه سب بکنن در خطبه‌های نماز جمعه در منابر یا دفاع از خاندان امیرالمومنین، که اینا به عقیده ما همه اینها ظاهرگرایانه است و ظاهر سازی است.
شیعه مثلا جاه طلب بعضی
جاه طلب بوده. نهایت این گونه باشه. البته هرچند من در مورد شیعه بودنش هم بحث دارم. علی ای حالش کسی که شیعه باشه که دیگه امام معصوم رو به شهادت نمیرسونه. به هر حال این وجهه مأمون و اعتقاد بنده او زیرکانه تر از معاویه حتی به میدان آمد. در صورتی که معاویه رو زیرکترین میدانند، به تعبیر علامه جوادی آملی معاویه بنیانگذار سکولاریسم در دنیای اسلام بود، اما من معتقدم کاری که مأمون انجام داده به مثابه یک تیغ دو دمی است که از یک دم با نام شیعه‌گری و از یک دم با عنوان یک خلیفه ظالم داره این شیعه رو نابود میکنه. لذا کنشگری امام رضا صلوات الله علیه در برابر این سیاست مکارانه مأمون کنشگری بسیار بسیار عاقلانه و سزاوارنی بود که البته از امام معصوم هم غیر از این توقع نمیره و انتظاری نیست. اینا وصل به ملکوت هستند و به هر حال دارای علم لدنی و مانند اینها. ما در مورد مهندسی فرهنگی در سیره امام رضا هم اگر بخوام به چند مؤلفه اشاره کنیم، ببینید یک بخش از زندگی امام رضا در مدینه است.
بله.
یعنی دوران عظیم امامت حضرت در مدینه اتفاق میفته، حدودا تقریبا 17-18 سال. وقتی که مأمون ایشون رو احضار میکنه به مرو، این جمله خود امام رضا است که میفرماید چرا مرا از مدینه داری احضار میکنی به مرو؟ من در مدینه پیروانی دارم، در مدینه در حال گسترش مکتب اسلام هستم، مشرق و مغرب عالم آگاه میشن، مراجعه میکنن. به هر حال نشان دهنده این است که اون مهندسی فرهنگی که حضرت در مدینه داره موفقیت آمیز بوده.
بله.
و این ترس مأمون عباسی بوده که از این مهندسی فرهنگی امام رضا و تمدن سازی دوباره امام رضا میترسه، لذا ایشون رو احضار میکنه به مرو و با دادن خلعت ولایت هدیه، تا اول که بحث خلافت رو مطرح میکنه بعد ولایت هدیه رو، ما معتقدیم که وعده ولایت هدیه هم برای توقف اون مهندسی فرهنگی آقای امام رضا است. اما امام رضا در همون مدت تقریبا 2 سالی که در ایران حضور دارن، ما ثمرات پربار فرهنگسازیشون، مهندسی فرهنگیشون، افشاگری تفکرات باطل جریان ناحق که در لباس عباسیان نمود پیدا کرده و کاملا میبینیم که حساب شده بود. و البته این اعتقاد منه، حالا ممکنه یک کارشناسی پیدا بشه حرف ما رو رد بکنه، بنده معتقدم اون 2 سالی که حضرت امام رضا صلوات الله علیه در ایران بود، مهندسی فرهنگیشون، کادرسازی فرهنگیشون بسیار اثرگذارتر از اون دوران امامت ایشون در مدینه بود. چون در دوران حضور ایشون در ایران، ایشون با یک جامعه متمدن ایرانی مواجه شدند و خب این جامعه متمدن رو و دارای تمدن رو متمایل کردن به مذهب اسلام و تشیع کار خیلی سختیه. امام رضا چه کرد که الان حدود تقریبا 1200 خردی سال بعد از شهادت این امام بزرگوار میبینیم قاطبه جامعه ایران به سمت امام رضا با فرهنگ اصیل تشیع آمدند و علاقمندند و پذیرفتند. اون مشخص همون 2 سال حضوریشون. ببینید من نظر شخصیم رو عرض بکنم، من معتقدم حدیث سلسلت الذهبی که حضرت امام رضا صلوات الله علیه بسیار زیرکانه و هوشمندانه در نیشابور قرائت فرمودن که هزاران شاهد هم داره دیگه، هزاران نفر از افراد شنونده کاتب بودن می نوشتن. حضرت امام رضا هم جالب سر از هودج در آورد که حساسیت افراد رو بیشتر بکنه.
خاصی که بله. در همه حساسیت بنگیز که امام چی میخوان بفرمان
دقیقاً که این خودش یک جای بحث داره. من به بعضی از این دوستان عزیزی که باشون مباحثه داریم دورای تحصیلات تکمیلی، به یکیشون گفتم شما در این مورد بیاید بحث بکنید علائم تمدن‌زایی در حدیث سلسله الذهب. حالا عزیزان هم که میشنون میتوانن در این زمینه، هرچند یکی از عزیزان داره رساله مینویسه، حالا شما بیاید ورود پیدا کنید خود حدیث سلسله الذهب علارغم کوتاهی نسبیش مزامینی دارد که ما از این مزامین عالیه این حدیث سلسله الذهب میتوانیم مواردی رو استخراج کنیم، از جمله تلاش حضرت امام رضا در بحث فرهنگ سازی، مهندسی فرهنگی و تمدن سازی. ببینید دو سه عنصر رو اشاره میکنن دیگه، عنصر توحید بله. یکی از اونهاست، عنصر امامت یکی از اونهاست، و در دل اونها حضرت زیرکانه اشاره میکنن که اگر در مسئله امامت و تشیع دنبال راه درست هستی، راه درست همون مکتب امامیه است. حالا در زمان امام رضا که امام هشتم هنوز اثناعشریه شکل نگرفت، ولی بر اساس اون حدیث جابر و مانند اینها و به هر حال تأکید رسول گرامی اسلام و ائمه طاهرین که نقطن از ائمه از فرزندان آقای امام حسین صلوات الله علیه هستن، اونهایی که سلسله وار به امامت این ائمه تا امام رضا معتقدن، خود امام رضا تأکید میکند اینها خوشبخت خواهند شد، اینها آینده دست اینهاست. میدونید در دوره آغاز امامت امام رضا ما چند دسته شیعه داریم دیگه، یک دسته که خب شیعه قطعیه است که همونایی که اعتقاد دارن به امام رضا، یه دم که واقفیه هستند و مانند اینها. حضرت ببینید سه عنصر رو اینجا مطرح میکنند که نشان میدهند که با این سه عنصر میتوان فرهنگ یک جامعه رو درست کرد با تمسک به این سه عنصر و تمدن رو به وجود آورد یا دوباره ساخت، تمدن نوینی که امروزه رهبر معظم انقلاب میفرماین بر پایه همین عناصر. عنصر اول توحیده، چون همه معصومین صلوات الله علیه اجمعین، انبیاء اعظم الهی، نبی مکرم اسلام و ائمه طاهرین و امام زمان عجل الله فرجه الشریف که انشاءالله به زودی زود شاهد ظهور این امام بزرگوار باشیم، به دنبال حاکم کردن جامعی بر اساس توحیدند که ذیل این توحید امامت می گنجد و ذیل این امامت تمسک و تشبث به ائمه دوازدهگانه می گنجد که در حدیث سلسله الذهب ما این موارد رو می بینیم. به هر حال تلاش بی پایان حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه و حضرت امام رضا صلوات الله علیه برای این مهندسی فرهنگی، برای تمدن سازی، برای زدودن فرهنگ اصیل اسلامی از آلاینده های فرهنگ منحط عباسیان و امویان که فرهنگ کاملا منحطی بودند، این تلاش منجر شد به مهندسی فرهنگی این بزرگواران، تمدن سازی نوین اینها، که این امروزه انشاءالله به دست ما رسیده در قالب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان ادامه دهنده راه پاک اهل بیت که به حول قوه الهی این راه پاک ادامه خواهد یافت و پرچم این انقلاب و پرچم این نظام که پرچم آقا امام زمان هست به دست صاحبش خواهد رسید و انشاءالله این واقعه به زودی اتفاق خواهد افتاد.
به لطف خدا. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
واقعا یه دنیا حرف در مورد سبک و روش و سیره معصومین علیه السلام، مخصوصا این دو امام بزرگواری که در ایام عزای شهادتشون هم هستیم گنجیده، و چه کنیم که فرصت محدوده و خوشا باری کسانی که اهل مطالعه هستن، اهل تحقیقن و میرن این مسائل رو پیگیری میکنن و طبیعتا میتونن برداشت های درستی هم برای امروز روزمون، برای زندگی فعلیمون، برای حرف ایامی که داریم در اون زندگی میکنیم کاربردی هست استخراج میکنن. امیدوارم که همه اهل این ماجرا باشیم و تلاش بکنیم که کنشگر باشیم، فعال باشیم، پویا باشیم، دست روی دست نگذاریم که دیگران برای ما فرهنگی بسازن و ما رو تحت تأثیر قرار بدن. با نگاه کردن به معصومین علیه السلام بهترین راه و سریعترین راه و کوتاه‌ترین راه رو حتما پیدا خواهیم کرد. یک بار دیگه این ایام رو به همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنم و به اتفاق جناب استاد عالمیان عزیز از حضورتون مرخص میشیم. التماس دعا و خدا یار و نگهدار شما.